قارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم خاتم السفراء حبيب إله العالم وشفيع ذنوب المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لهم فداء. اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایون مسن ها و محاسن سفیده رو که کارشون نداریم، ولی جوان هم جلو نمیان. آقا اگه میخواید که پیرمردا رو بیاریم این جلو تا جای جوان ها رو پر کنم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. آب ما راضی به زحمت شما نیستیم. شما راحت باشید جوانا، پیرمرد ها اومدن. آقا سلام علیکم. صد حیف از این بساط که برچیده می شود. تازه با ام داوود میخواد اعتکاف مزه پیدا کنه، بعد یهو میبینی که جمع شد. عمر آدمیزاد همینطوره، فرصت ها همه همینطوره. تا آدم یه فرصتی پیدا میکنه که خودش رو جمع جور کنه، یه تکانی به خودش بده، میبینی یه بانگی بلند میشه. اون بانگ، بانگ الرحیله، الرحیل. بریم آقا، تمام شد. خب من یه بحثی رو میخوام امروز خدمت شما باشم، از آیات قرآن استفاده کنم، از معارفی که کمی اونها رو بیشتر بحث کردیم استفاده کنم، تا به امید خداوند این بحث کمی راه گشای فکر و عمل دوستان باشه. در پایان هم یه قدری از حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کنم. خداوند عالم در قرآن می فرماید انما یتقبل الله من المتقین. در جای دیگر می‌فرماید الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. در جای دیگر می‌فرماید ما هر گروهی رو محشور می‌کنیم با امام اونها. همین سه تا تلیعه سه تا بحث من راجع به عمل. جامعیت دین مبین اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت، همه بعدی بودن و چند بعدی بودن این مکتب باعث میشه که شما از هر زاویه‌ای که نگاه کنید به این مکتب حرف داشته باشه برات. از بچگی به ما یاد میدن اصول دین، فروع دین، اصول اعتقادی، فروع عملی. خب این یه زاویه است، این یه تقسیم بندی است. اما همه چیز همین نیست که. من و شما الان در فضایی که اسم اون فضا رو اعتکاف نهادیم با عمل سر و کار داریم. مفاتیح رو باز میکنیم، میبینیم مرحوم شیخ عباس روایت کرده از ائمه اهل بیت که در روز نیمه رجب این اعمال مستحب است، این عمله. مجموع اینها اسمش گذاشته میشه اعتکاف. خود اعتکاف یک عمله. از این منظر هم نگاه میشود به دین کرد. دین عمل است، اما آیا عمل صرف؟ نه. در بسیاری از موارد عمل و صالحات رو کنار آمنو داریم در قرآن. یکیش این سوره مبارکه کوتاه، بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمان و عمل صالح. ما در روایات فراوان داریم عمل صالح بدون ایمان مورد قبول خداوند عالم نیست. ایمان را هم اگر بخوایم اسارش رو و خلاصش رو در بیاریم و توی دوره‌ای که بشر امروز به سمت خلاصه نویسی کتاب ها میره، خلاصه خوری غذاها به ساندویچ باشه، همه چیز رو جمع و جورش و آمادهش رو میخواد، کم حوصله است، خیلی وقت نداره، هر چیزی رو که میخواد استفاده کنه دلش میخواد یک کاتالوگ دفترچه راهنمایی که خیلی مختصر همه چیز رو خیلی سریع در اختیارش قرار بده. اگر بخوایم اصاره ایمان رو هم بگیم، ایمان شناخت، معرفت. اصاره ایمان معرفت. معرفت اونی نیست که با ادبیات مکتوب و کتابی تو کتاب هاست. دلیلش هم این است، چه بسا بعضی از نویسندگان خودشون گرفتاری معرفتی داشته باشن. نه، معرفت اون معارفی است که با دل انسان گره میخوره، لذا اسمش رو میگذاریم ایمان، عقیده. این اهمیت پیدا میکنه. خب من وارد بحثم بشم. سه شرط عمومی برای قبولی و به درد بخور شدن عملها. اول ایمان. عمل بدون ایمان یا تصور نداره آقا، یا اگر متصور هم باشه که یک انسانی که به خداوند عالم ایمان نداره اما عمل خیری انجام میده، منافق نداره، میشود. حرف این است که اون شخصی که به خداوند عالم ایمان نداره مزدش رو از کی میخواد؟ از کسی که بهش ایمان نداره؟ پس خودش به خاطر ضعف بنیادینی که در خودش ایجاد کرده خودش سر خودش رو بیکلاه گذاشته. شرط دوم تقواست. عمل بدون تقوا میدونید حکمش حکم چیه؟ من این سرفصل ها رو باز میکنم تا سوالاتی که تو ذهنتونه جمع‌آوری بشه، زمانی رو که قرار است به سوال و جواب بگذرانیم تا محدوده ای که من بلد باشم میدان بازتری داشته باشیم و یه بخشی از راه های پرسش طی شده باشه. شرط دوم تقواست. عرض کردم عمل بدون تقوا میدونید حکمش حکم چیه؟ حکم یک هنرمندیست که یک هنر بسیار ظریف و دقیق رو به دقت انجام میده، اما سعی در نگهداری و مراقبت از این اثر نداره، لذا خیلی زود در معرض فنا. اون روایت نبوی رو حتما شنیدید که در جمع اصحابشون فرمود شما هر ذکری که میگید براتون در بهشت خانه هایی درست میکنند یا درختانی میکارند. با هر الله اکبر شما بخشی از مصالح یک خانه در بهشت را آماده میکنید، با هر سبحان الله و هر لا اله الا الله. با بعضی از این ذکرها در بهشت، در باغات بهشت برای خودتون درخت میکارید. کسی از اصحاب برخواست و عرضه داشت پس آقا ما با این وضع خیلی داریم. حضرت فرموده باشند اما چه بسیار درختانی که با یک جرقه میسوزند، چه بسیار ساختمانهایی که با یک ندانم کاری از بین میروند. اگر تقوا نباشد این عمل به مرحله حساب شاید نرسد، چه رسد به اینکه در مرحله حساب قبول بشود یا نه، اصلا به اونجا نمیرسه. شما یک نمونه‌ای که بنده عرض میکنم رو نگاه کنید، در پیرامون ما و حتی بعضی اوقات در زندگی خود ما توبه های کم اثر زیاد شده. شبای قدر همه توبه میکنن، چرا آثارش خیلی کم باقی میمونه؟ امروز روز عمدا بود. فقط شما معتکفین نیستید که از این عمل بهره میبرید، خیلی ها سعی میکنن بیان تو مسجد، از فضای نورانی مسجد، از نفس پاک معتکفین استفاده کنن، گره بزنن دلشون رو به اون ساحلی که ازش دور افتادن. اما تا کی میمونه؟ چرا؟ چون از یک خواستگاه عمیق و اصیل برنخواسته. این باید یه عقبه داشته باشه دیگه. سطحی اگر باشه سطحی هم از بین میره. چرا اینها زیاد شده؟ به خاطر اینکه اون جان مایه، اون درون مایه اصلی، اون تقوا وجود نداره. من میخوام یه معادله بچینم مقابل ذهن مبارک شما. دو تا گزینه داریم، عمل کم و همراه تقوا، عمل زیاد بدون تقوا. اگر معارف اهل بیت نباشد ما ممکنه بگیم اون دومی بهتره، ولی معارف مکتب اهل بیت میفرماید نه، عمل کم و همراه تقوا به مراتب بهتر است از اون عمل زیادی که بدون تقوا باشه. آیه ای هم که اول عرایزم خدمتتون خوندم همین بود، انما یتقبل الله من المتقین، همانا خداوند عالم فقط از متقین میپذیرد. این داستان رو هم باز حتما شنیدید، توصیف خوبی های شخصی رو خدمت امام صادق زیاد کردن که آقا خیلی آدم خوبی است، خیلی اهل خیرات، اهل احسان، خیلی اهل بندگی خداست. روزی در محفل امام صادق علیه السلام حاضر شد این آقا، به آقا عرضه داشتن اون آقایی که تعریفش میشد همینه. آقا میخواستن راز این بنده خدا رو متوجه بشن. تفصیلاتی رو این وسط بیان کردن. این آقا را افتاد، امام صادق علیه السلام دیدن که رفت جلوی مغازه، گویا مغازه نانفروشی بود، حالا اگه اون وقت نانوایی بوده. قدر نان زیر عباش پنهان کرد، کمی جلوتر رفت این نانها رو به یک فقیری که کنار خیابون نشسته بود بخشید. حضرت او رو مورد سوال قرار داد، چه کار کردی؟ این بخش که دارم عرض میکنم هم مال اینجا و هم مال فراز بعدی سخن ماست. عرضه داشت آقا مگه شما این آیه رو دقت نکردید؟ جزاء سیئتن سیئتن مثلها. کسی که بدی کنه یک بدی کرده، جزاش یک بدیه، و کسی که نیکی کنه فلهو عشر و امثالها، کسی که خیر کنه 10 پاداش داره. خب من یه دزدی کردم 10 خیر کردم، از این 10 خیر یکیشو کم کن 9 طلب داره. ببینید شیطان رو، ببینید هوای نفس رو چه میکنه با آدم. حتی انقدر جسارت میکنه که به امام زمانش هم بگه آقا تو گویا این آیه قرآن رو نخون. آقا بهش فرمود انما یتقبل الله من المتقین. اونی که شنیدی درسته، اما اون به شرط تقواه، نه اینکه دستمایه عمل دزدی باشه. اینکه عمل نشد که، این گیریست که ما با خیلی ها که در مراسم سید و شهده هم شرکت میکنن داریم. ما باب کرم ابا عبدالله واسه، اصلا اون رحمت الله واسعه است، اما از این رحمت الله الواسعه باید استفاده بشه؟ هر پولی خرج اطعام بشه؟ خود امام حسین راضیه به اون کار؟ هر اقدامی باید بشه؟ هر نظری باید در برگزاری عزا داشته باشه؟ این دومی آقا. پس عمل به شرط تقوا، اولی عمل به شرط ایمان بود، دومی عمل به شرط تقوا، سومی عمل به شرط ولایت. ولایت آقایان خانم ها، ولایت حکم یک قطب نما رو داره در بیابانی که آدم راه را پیدا نمی کنه. این با اون میتونه راه را پیدا کنه، لذا اگه این در این در هم میره، یه وقتی حالا این جلو میبینه یک وادی است که در این وادی نباید عبور کنه، اشکالی نداره این وادی رو نره، اما جهت اصلی رو هم فراموش کنه؟ نه، اون جهت رو نباید از دست بده. قطنما وقتی گفته شمال این وره، من مسیر خودم از روی قطب نما به دست آوردم، حالا اینجا یه فرو رفتگی، یه گودانه، من مجبورم یه کمی مارپیچ برم، اما مسیر اصلی رو گم کنم. این حدیث امام باقر علیه السلام رو دقت بفرمایید، ایشون از قول رسول الله گفتن. کسی که صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه، لا یقبل منه صوم ولا صلات. تو روایات دیگر داریم به اندازه بال مگسی، به اندازه بال و مگسی صوم و صلات بدون ولایت ارزش ندارد. نه حسابه، خاطر این که مسیر رو گم کرده. حالا تو این مسیری که گم کرده 1000 کار خوب انجام بده، به مقصد میرسه؟ نمیرسه. ولایت یعنی دست تو دست راهنمای الهی باشه، ولایت یعنی دست از دامن ولی الهی بر نداری. امام باقر علیه الصلاه و السلام در فرازی از این حدیث می‌فرمایند و اخذ الناس و اخذ الناس به اربع و ترکو هازهی، پنج چیز رو ارکان اسلام معرفی میکنن، میفرماید مردم اون چهارتا رو خوب گرفتن، این یکی رو رها کردن. اما باید بدونن که اگر همه روزهاشون، خیلی عجیبه این تعبیر، نمیفرماید روزها رو روزه بگیرند، میفرماید کسی که صام نهاره، روزهای اون شخص، خود روز روزه باشه، نه اینکه این شخص روزه دار باشه. یه ظرافتی است تو این تعبیر از نظر ادبی. کسی که روزهاش روزه دار باشه، این یعنی چی؟ یعنی من روزه گیریم انقدر ملکه ذهنیم باشه که من دیگه روزه نگیرم، روزهای من روزه دار باشم. و قام لیلو، من شبها شب زنده‌داری نکنم، نه، شبهای من تبدیل بشن به شب زنده‌داری. این کار از یه عادت فراتر بره، ملکی من بشه، اصلا من بدون اون هیچ باشم. اما ما طبق غیر ولایه، بدون ولایت از دنیا بره. لا یقبل من حسام ولا صاد، پذیرفته نمیشه. چقدر افرادی بودن در زمان ائمه که ظاهر عابد و زاهدی هم داشتن، و خیلی اوقات مردم گول همین ظاهر عابد و زاهدشون رو هم میخوردن، اما نتیجه اون عبادت و زهدشون چیزی نشد جز این که در مقابل امام معصوم و ولی الهی جبهه درست کردن. این عبادت کجا میخواد برسون اونها؟ در مورد بعضی از خوارج نوشتم این رو، که انقدر اهل قرآن و سجده بودن که گاهی در حال قرائت قرآن خوابشون می برد و بسیار شده بود که بر سجاده ها بخوابن، جای خوابی غیر از سجاده ها نداشته باشه. همه خوارج اینجوری نبودن، اما یه تعدادشون اینجوری بودن. اینا کارشون به کجا رسید؟ اینا این آخرها به امام مجتبی علیه السلام میگفتن باید توبه کنی، چون تو کافر شدی، پدرت کافر شد و توبه نکرد و مرد. سر از کجا در میاره آدم؟ اینا داستان نیست، اینا واقع شده در تاریخ اسلام. در مورد تک تک ائمه مخالفین اینطوری داشته. چی شده جز این که اون قطب نما رو رها کرد، اون مسیر پیدا کن اصلی رو، اون جهت ده اصلی. خلاصه کنم عرایزم رو، از حضرت زینب سلام الله علیها چند کلمه بگم که عرض ادب بشود. امروز روز وفات اون بانوی بزرگ اسلامه. عمل صالح مورد تأکید فراوان آیات و روایاته، اما برای عمل صالح چند شرط بیان شده در قرآن و روایات. شرط اول ایمانه. عرض کردم در بسیاری از جاها عمل صالحات رو کنار آمنو میبینید. شرط دوم تقواست، انما یتقبل الله من المتقین. شرط سوم ولایته، ولایت ولی الهی در هر زمانی، در زمان پیامبر پیامبر، در زمان اولیاء الهی اولیاء الهی، در زمان ما حضرت ولی عصر ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه. خب اما حضرت زینب سلام الله علیها، خیلی میدان حرف داره زندگی این بانو، خیلی. صبرش چنان که صبر هم از صبر او به عجز، صبرش چنان که صبر هم از صبر او به عجز، ایوب را قیاس مکن در برابرش. زهدش چنان که به یک بار دل برید، از مال و جان و خانه و فرزند و شوهرش. علمش چنان که گفت امام زمان او، زینب گرفته علم لدنی ز داورش. این مدال رو امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید به او داد، بهش فرمود اسکتی یا عم، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. اما جان آرام باش، تو به شکرانه الهی دانشمندی هستی بدون اینکه معلمی داشته باشی، و فهمیده هستی بدون اینکه کسی به تو تفهیم کنه. من مدت ها دقت کردم روی خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها در شام و کوفه، از منظرهای مختلف قابل بحثه. شناخت مردم کوفه اون زمان به جز بیانات حضرت زینب ناقصه. بیانات حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس شام خیلی قابل ستایشه. کدوم جمله میتونه جای جمله ما رأیت منه الا جمیلا رو بگیره؟ کدوم پتک آهنین میتونه جای این جمله رو بگیره که فرمود امن العقل یا ابن الطلقاء تخدیر که حرائرک و سوق که بنات رسول الله سبایا. آیا این از عدالته؟ وقتی کنیزهای تو میخوان وارد مجلس بشن دستور بدی پرده بزنن، اما دختران رسول خدا رو به صورت اسیر در کوچه و بازار ببری؟ یزید مخاطب حضرت زینب سلام الله علیها در این جملات، او خودش رو اهل ادب و شعر جا زده، اما خطابه و بلاغت حضرت زینب سلام الله علیها کار خودش رو انجام میده. من این یک کلمه رو هم بگم و کافی باشه، از جمله حضرت سجاد سلام الله علیه میفهمیم که فهم غیر از علمه، یه مرتبه دیگریه. دلیلش هم اینه، میبینیم خیلی عالمند، اما اون ظرافت ها و اون فهم های لازم رو ندارن، یه جاهای لنگ میزنن. علم دارن، شما راجع به فلان دانش ازشون بپرسید دریان، اما مثلا امکان این که اون رو کاربردی کنن ندارن، امکان این که از لابلای اون چیزهایی بفهمن ندارن. اما زینب متفاوت است. زینب کسی است که تو تاریخ نوشتن امیرالمؤمنین شروع کرد به آموختن ادب. یه در مورد حضرت زینب سلام الله علیها نوشتن، بهش فرمود بگو احد، گفت احد. وقتی خواست عدد اسنان رو بهش آموزش بده، دید نمیگه. چرا نمیگی دختر؟ عرض داشت زبانی که به احد گویا بشه دیگه به دو گویا نمیشه. زنهای کوفه وقتی اون روز پای سخنرانیش بودن، بعضیاشون هنوز شاگردای کلاس تفسیر و قرآن زینب سلام الله علیها بودن. اینا تاریخ ممتازی برای زندگی این بانوی بزرگ اسلام درست میکنه، اون بانویی که امروز در شهر شام جان به جان آفرین تسلیم میکنه و برادرش حسین ابن علی علیه السلام میپیونده. نهضت کربلا، نهضت شام هست زنده، متحول به دو نام، آن دو نامی که بود نور دو عین، نام زینب بود و نام حسین. نمیخواستم روزه بخونم ولی حیفه امروز روز وفات، این یه جمله رو نگم. لحظه جان دادنش دیدن چیزی رو پنهان کرده و محکم داره محافظت میکنه. خوب که دقت کردن دیدن پیراهن خونی نسیدی باشه. جامعه یاران سیاه و محمل و پرچم سیاه، آری آری این نشانی یادگار زینبه. از میان تربتش بوی حسین آید برون، کهنه پیراهن گمانم در مزار زینب است. داد فتوا عاشقان را سر شکستن جایز است. داد فتوا عاشقان را سر شکستن جایز است، کس ندارد این شامت کار کار زینب است. بعد سلطان شیدان جنگ کردن با یزید نیست کار هیچ کس، این ابتکار زینب است. صلی الله علیک ایتها الصابره محتسبه، به روح تابناک حضرتش و جهت تعجیل در فرج مولانا حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی هدیه فرمایید. خب این دقایق رو تا وقتی که دوستان قرآن قبل از اذان رو پخش کنن، اگر مطلبی هست بفرمایید تو خدمت شما باشه. قرآن رو انشاءالله بعد از ظهر به همراه شما معتکفین، بعضی از قاریان رو دعوت کردم زحمت بکشن میان اونجا میخونن. یادتون باشه وقتی قرآن خوانده میشه همینقدر که با توجه گوش بدید و عبور کنید چشماتون از روی خطوط قرآن، چیزی کمتر از ثواب قرائت نداره، نیاز به همخوانی نیست. دستور خداوند عالم است که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. انصات سکوت با معناست، سکوت با توجه. این نکته اولی که انشاءالله بعد از ظهر باعث میشه استفاده بیشتر کنید. اون ذکرهایی هم که قبل از قرائت قرآن میخواید بخونید رو تذکر میدم بهتون. نماز بعد از نماز عصر رو هم بهتون عرض خواهم کرد. من فقط یادآوری میکنم اینها رو. و پایان مراسمتون از دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر ارواح نافدا هم غافل نشید. هست که یادتون بره. یه مطلبی هست بفرمایید، در خدمتتون.